بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عظیم عاشورا، واقعه عظیم عاشورا که به اندازه همه عوالم وسعت دارد و برکات او، آثار او همه عوالم رو در بر گرفته، همه عوالم از برکات و عاشورا، از شفاعت سید الشهدا در روز عاشورا برخوردارن، جماد و نبات و حیوان و جن و انس و ملک، مقربین و غیر مقربین همه از این شفاعت برخوردارند. سه چهره داره. یک چهره او چهره دشمنی دشمنان حضرت با وجود مقدس سید الشهدا و جد مطهرشون، پدر بزرگوارشون، و درگیری و مبارزه اونها با خدای متعال و دین الهی است. و چهره دیگرش چهره بندگی و وفا و استقامت و عبودیت اصحاب سید الشهدا و وجود مقدس خود سید الشهدا است. و چهره سوم چهره ربوبیت و تدبیر و سرپرستی خدای متعال هست. همه این چهره ها هم ظاهر و باطنی داره. دشمنی دشمنان یک ظاهری داره و یک باطن بسیار پیچیده‌ای که میدان جهاد اکبر وجود مقدس سید الشهدا است. عبودیت حضرت هم همینطور، ضیافت الهی هم همینطور. از این سه چهره یک چهره زشت و غیر مطلوب هست، مطرود الهی است و اون موضع گیری دشمنان نسبت به حضرت هست، صفات رذیله‌ای که در عاشورا ظهور پیدا کرده، استکبار بر خدای متعال، عداوت با اولیاء الهی تا بد بالاترین و به تعبیری نازلترین سطح. و این چهره مستحق لعن و براعت و امثال این هاست. ما باید اگر میخواهیم در طهارت بمونیم و امواج فتنه اونها، شیطنت اونها ما رو در بر نگیره، تبری بجوییم و از خود اونها و جبهه تاریخی اونها فاصله بگیریم، اونها رو لعن کنیم، طرد کنیم. لعن الله امتا قتلت که، لعن الله امتا ظلمت که، و حتی اون کسانی که راضی به این فعل بودن، زمین چینی کردن، مقدمه سازی کردن، بعدها آمدند و راضی به اون فعل بودن، ما از کل این جبهه باید تبری بجوییم، فاصله بگیریم، لعن کنیم و این لعن و تبری و فاصله گرفتن موجب طهارت نفس ماست. از ظاهر و باطن اون جبهه باید ما جدا بشیم. حتی اگر ظاهرش در قالب یک تمدن فریبندهی، یک دنیای فریبندهی هم ظاهر بشه، در قالب رفاه ظاهری، امنیت ظاهری، ما باید به طور کلی از این جبهه فاصله بگیریم. این جبهه جبههی است مبغوض خدای متعال، جبههی است که پایانش جهنم و عذاب هست. تو هر چهرهی که ظاهر بشود ولو خدای متعال او رو امداد ظاهری بکنه و برای اونها عده و عدهی در این دنیا به پا بکنه، ما از تمامیت این جبهه باید تبری بجوییم، باید لعن بکنیم، برای اینکه مبادا اون عذاب ما رو بگیره. این جبهه از عاشورا به بعد معذب است، ملعون، مطرود، در معرض لعن و عذاب الهی است. و وقتی بناس عذاب بشون یک قومی، اینجا جای ترحم نیست. خدای متعال به حضرت لوط میفرماید ما بناس اینها رو عذاب کنیم، شما دست اهلتون رو بگیرید برید، ولا یلتفت منکم احدا، کمترین توجهی به پشت سر خودتون نکنید، همه تعلقاتتون رو قطع کنید، و الا عذابی که بر اونها نازل میشه دامن شما رو هم میگیره. این که میبینید در معارف ما یکی از عباداتی که موجب قرب انسان هست، اتقرب الالله بالبراءت منهم و لعنت علیهم، در کنار موالات اهل بیت که مقرب انسان هست، اتقرب الالله بحبکم و بالبراءت من اعدائکم، در کنار محبت اهل بیت، موالات اونها، موالات اولیاء الهی، تبری و لعن دشمنان مقرب انسان هست. نکتش همینه که اونها بساطشون بساط شیطنت و استکبار و اعراض از خدای متعال، دشمنی خدای متعال و اولیاء اونهاست. باید به دقت مراقبه کرد که صف ما با اونها میخته نشه. یکی از مهمترین مسائل اینه، بعد از عاشورا همه عالم دو جبهه شده، جبهه حق و باطل. لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و جور، از اونجا بگیرید تا برئت الالله و الیکم منهم و من اشبیائهم و اتباعهم و اولیائهم. خودشون، آلشون، اهلشون، آل بنی امیه و آل زیاد یک دستگاه تاریخی است دیگه. اینها مورد لعن خدای متعال هستند. ما به شدت باید مراقبه کنیم، از اونها تبری بجوییم، فاصله بگیریم. حداقل تبری هم تبری قلبی است، و بعد با اقدامات عملی سعی کنیم که صف ما از اونها جدا بشه. هیچ آمیختگی بین ما در باطن و ظاهر نباشه، حتی ظاهر زندگی ما نه فقط باطن شباهتی به اونها نداشته باشه. اینکه تشبه کفار منع شده در فقه ما، یه نکتهش همینه، این نوعی آمیختگی، اختلاط، زمینه نفوذ شیطان و دشمنان رو فراهم میکنه در ما. این جبهه اول هست. این جبهه در نهایت زشتی است. این جبهه همه اقداماتشون نه اقدامات بد است، اینها کار بد رو در بدترین شکل انجام دادن. به تعبیر قرآن اساء السوء، بعضی این تعبیر رو اینجوری ترجمه کردن، یعنی کار بد رو بد انجام دادن. یه موقعی انسان تصمیم بر فعل بد میگیره، اما مراقب حواشی کار هست، با حوصله، با فراست کاری میکنه که این کار زشت دور از زشتی های دیگر باشه. ولی یه موقعی اینجور نیست، انسان دنبال یه کار زشت میره، دنبال سرقت مال مردم میره، غفلت میکنه، دستش به خونم آلوده میشه. جبهه شیطان در عاشورا این کار زشت رو در زشت ترین صورت ممکن انجام دادن. این همونیست که امام سجاد ارواح نافدا در دروازه مدینه بعد از اینکه این حادثه به آخر رسیده بود گزارش میدادن برای مردم مدینه، فرمودن اگر جد ما سفارش میکرد ما را اذیت کنید، از این بیشتر ممکن نبود. اگر به ما دستور مودت به ما رو نمیداد، دستور دشمنی میداد، بیش از این نمیشد دشمنی بکنی. دشمن این حادثه رو در زشت‌ترین چهرش انجام داده. البته یه علتش هم اینه، اونها به هیچ وجه نمیخوان اون باطن کریهشون آشکار بشه. وقتی مقاومت در مقابل اونها میشه، مجبور میشن برای رسیدن به هدفشون از همه شعارها و حرفها و ظاهر فریبی هاشون، عوام فریبی هاشون دست بردارن. حضرت به حدی با مدیریت خودشون جنگ رو تو عرصه‌ای بردن که اصلا دشمن تصور نمیکرد. دشمن بیعت حضرت رو در مدینه میخواست، بیعت نکردن، گفت سر حضرت رو برای من بفرست. حضرت آمدن مکه، دستور داد برن حضرت رو ولو دستشون به خانه کعبه و پرده کعبه باشه به قتل برسونن، ترور کنن. حضرت جنگ رو کشوندن به کربلا و صحنه رو یه جوری تدبیر کردن، دشمن مجبور شد تا آخر خط برود. شیرخواره رو دست پدر بین دو نهر آب با لب تشنه هدف قرار داد. بعد از به پایان بردن راه به خیمه ها حمله کرد، بعد به اسارت برد و بقیه این صحنه ها. این صحنه هاییست که حضرت تدبیر کردن، نه دشمن. دشمن تو این صحنه ها منفعل بوده و چون میخواسته بر سر قدرت بماند، مسیرشو تغییر نده، بدترین جنایت ها رو کرده. این یه چهره عاشوراست. چهره دوم که در نهایت زیباییست، چهره عبادت سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا است. از این زاویه عاشورا مظهر یک سلسله صفاتی است که هیچ کجا به اندازه عاشورا یک جا تجلی نکردند. صفات اصحاب حضرت، همین چیزی که در باب قمر بنی هاشم میخونیم، هر صفتش فوق العاده است، یک دنیا مطلب دیگه. تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحت و در کنار حضرت ماندن و نکول نکردن و سستی نکردن و لم تهن و لم تنکل، اینا هر کدامش یک دنیا فضیلت دیگه. تو این صحنه سخت در کنار سید الشهدا ایستادن مظهر صفات جمیله است عاشورا. این صفاتی که برای اصحاب سید الشهدا ذکر شده در زیارت‌های اونها ملاحظه فرمودید، بیان معصومه. حدود 17-18 صفت برای اونها گفته شده. ربانیون، احباء الله، شیعه الله، عذابون عن احباء الله، 18 صفت تقریبا در روایات آمده، بر در زیارات آمده در وصف این اولیاء خدا، هر کدام از یکی فوق‌العاده تر. شیعه الله یعنی چی؟ ربانیون، اونچنان متعلق به خدا هستند که جز به غیر حق توجه ندارن. جاذبه های محبت الهی اونها رو برده. احباء الله، بقیه صفاتشون. عاشورا مظهر تجلی این صفات اصحابه. لذا حضرت فرمود انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی. کوتاهی نکردن در نیکی کردن، در پیوند به امام. یه موقعی انسان میخواد حق یک مؤمن رو ادا کنه، یه موقع حق امام است، یه موقع حق الله است. این که در وصف سید الشهدا آمده جاهدت فی الله حق جهاده، خیلی مقام عظیمی است. نسبت به سید الشهدا علیه السلام اصحابی بهتر از شما، اهل بیتی اوبر ابر و اوصل، از اهل بیت خودم سراغ ندارم. ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی. این هم چهره افعال سید الشهدا است. ولی در این چهره عاشورا محور خود سید الشهدا هستند. عاشورا مظهر وفاء به ولی خدا، تسلیم بودن به ولی خدا، خیرخواهی بلای ولی خداست. بیش از وظیفه عمل کردن، نصیحت یعنی وفا، یعنی همه پیمانه رو پر بردن، نصیحت یعنی بیش از وظیفه عمل کردن. اون کاری که ازت خواستن سعی کنی به هر قیمتی شده زمین نماند، می شود نصیحت. این کاری که اصحاب سید الشهدا کردن، خدا رحمت کند یه استاد عزیزی رو می فرمود ما اگر دنبال بازیچه های خودمون میخواستیم بریم تو دوران نوجوانیمون میرفتیم و اطراف قم رو میگشتیم، بالاخره تو اوان تعطیل عصر جمعه هم که بود بازیچه خودمون توپ خودمون رو میخریدیم. ولی اگه مادر از ما یه کاری میخواست میگفت برید سر کوچه زفت مثلا وسیله ای بخرید بیاید، یه سرگوشی آب میداریم میگفتیم نبود. این یه جور تکلیف زمین گذاشتنه. یه بارم میبینی انسان بیش از وظیفش عمل میکنه، تو اون صحنه سخت، تو اون صحنه دشوار بیش از وظیفه عمل کردن. النصیحه، نه فقط پیمانهاشون رو پر بردن، عهدشون رو با خدا به انجام رسوندن، اهل وفا بودن، نه فقط شک و تردید نکردن، به تکذیب نرسیدن، تسلیم بودن، تصدیق کردند، در مقام نصیحت بودن. البته درجات داشتن، ولی این 16-17 صفت، 18 صفتی که عرض کردم در زیارات آمده، ظاهراً خطاب به همه اصحاب سید الشهدا علیه السلام است. الربانیون، الاحبا، امثال اینها. اما اوج همه کار خود سید الشهدا است. قله زیبایی عبادت در عاشورا مقام رضا سید الشهدا است، که ما دیگه مقامی بالاتر از این نداریم دیگه. در دعای بعد از زیارت جامعه و ائمه المؤمنین این تعبیر نورانی رو ملاحظه کردید که خدایا بر رضا به قضائک و قدرک اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی. غایت وجود انسان در سیرش همین مقام رضاست. دورترین عزم انسان باید به این تعلق بگیرد که این مقام رو درک بکنه. بالاتر از این دیگه مقامی نیست. همه مقامات دیگر ظهورش در همین مقام رضاست. مقام محبت، مقام فنا، هر مقامی که تصویر شده است ظهورش در همین رضا بودن، راضی بودن از خود رضا هم یک وادی دارای مقاماتی است دیگه. در قله این وادی وجود مقدس سید الشهدا ایستاده. الهی رضن به قضائه، این جمله حضرت در گودی قتلگاه هست. تکلیفی که همه کائنات نمیتونستن بردارند، اگر بین همه تقسیم میشد زمین میخوردن. وقتی وجود مقدس ابراهیم خلیل عرضه داشت ای کاش من فرزندم رو با دست خودم قربانی میکردم، اعظم ابتلاعات رو درک میکردم و به سبب اعظم بلاها در راه تو میرسیدم، خدای متعال حضرت رو با تو گودی قتلگاه، حضرت خودش اعتراف کرد که او اعظم ابتلاعات نیست، اون بار حضرت ابراهیم نیست. جوری متعلم شد، اونقدر صحنه سنگین بود. بیان وجود مقدس علی ابن موسر رضا ارواح نافدا در کتاب عیون هست، مرحوم صدوق نقل کردن، جوری متعلم شد که اگر سر فرزند رو با دست خودش تو منا می برید اونقدر متعلم نمی شد. بعد فرمودن و فدیناه و به ذبح عظیم، اون ثوابی که شما در قربانی کردن حضرت اسماعیل دنبال می کردید حالا بهش رسیدید. این مصیبت مصیبتی است که در ظرف خود حضرت ابراهیم او رو به اعظم ثواب ها می رساند. از این اعظم ثواب ها هم از آن اهل بیت، از آن وجود مقدس نبی اکرم صدیقه طاهر امیر المؤمنین امام مجتبی است، مال صاحب عزاهای حقیقی است. اوج رضا رو در عالم دیگه از این صحنه بالاتر نمیشه ببینی. اعظم در از بعضی روایات استفاده می شود، اعظم ابتلاعات نبی اکرمه. از این بالاتر دیگه ما بلا نداشتیم. کسی بار این بلا به دوشش باشد، همه مصیبت ها مصیبت های خود سید الشهدا است. همه مصیبت ها. این بیان نورانی وجود مقدس امام رضا ارواح نافدا هست. ملاحظه فرمودید وقتی به ریان ابن شبیب فرمود، ریان ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. مصیبت های حضرت رو که ذکر میکند، البته اوجش اینه. اول میفهمند فانه ذبح کما یذبح الکبش. بعد فرمودن نمیدانید چقدر مصیبت بر جد ما وارد شد. 18 نفر از بنی هاشم رو سر بریدن که شبیه در روی زمین نداشتن. هر کدام از اون مصیبت ها مصیبت سید الشهدا است. رضا حضرت اینجوری بیان میکنن، میگن میخواد گریه کنی بر سید الشهدا مصیبتش ایناست. این اعظم مصیبت ها رو حضرت تحمل کرده که هیچ کدومش به تنهایی قابل برداشتن نیست. یک جا همه رو جمع کرده، بعدم اهل بیتش رو آماده کرده، باشون وداع کرده، میدانه ساعتی بعد اونها را اسیر میکنن. و صفدو فی الحدید فوق اقطاب المتیات تلفه وجوههم حر الهاجرات یساقون فی البراری والفلوات ایدیهم مغلولتون الالعناق یساق بهم فی الاسواق. اهل بیتشو برای این اسارت گذاشت، با قل و زنجیر بر شتر بی محمل سوارشون کردن و شب و روز تاختن. اونها رو در ملأ دشمنان بردن، در معرض نامحرمان قرار دادن، مجلس ابن زیاد و یزیده، صدای العطش اونها رو میشنیده، میدانست ساعت دیگر خیمه هاشو با آتش میکشه. تدور طرفا خفیا الی رحلک و بیتک، با گوشه چشم به خیمه هاش نگاه میکرد و این ذکر بر زبانش جاری بود: الهی رضا بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستغیث. اوج مسئله در این جمله است: یا قیاس المستغیثین، همه هستیش و سخاوتمندانه داده، دستش به سوی خدا دراز است که خدایا دست من رو بگیر. بعضی این جمله رو اینجوری معنا کردن، یعنی تا اینجا منو آوردی الحمدلله، کمکم کردی، همه چیز از توست، تا اینجا من نیامدم. خودش رو بدهکار میدونه، میگه خدایا من هنوز میانه راهم، نکنه همون جور که دست حضرت ابراهیم رو گرفتی فرمودی قد صدقت الرؤیا، بگی کار تمام شد، تا همین جا بود. چون میدونید پیغام آمد برای حضرت غروب آش، اگر بخواید همه چی رو به شما برمیگردم، چیزی هم ازتون کم نمیکنه. خدایا ما قراری داشتیم، کمکم کن این قرار تا به آخر برسد. هنوز سر من از بدن جدا نشده، هنوز سرم به نیزه ها نرفته، هنوز بدنم زیر سم اسب‌ها نرفته، هنوز اهل بیت من اسیر نشدن، اجازه بده کار به آخر برسه. من قرارم با تو اینه، باید با سر این کاروان رو همراهی کنم، من کهف اونها هستم، اونها رو باید به مقصد برسونم، من باید مجلس ابن زیاد و یزید برم. یا قیاس المستغیث، دیگه از این زیباتر صحنه ای تو عالم در بندگی خدا قابل مشاهده نیست. اوج بندگی نبی اکرمه، اوج بندگی امیر اونا صاحب بلان، اونا صاحب این صحنه هستن. اگر امام حسین در گودی قتلگاه همه عباد الله رو پدری کرده، سرش در دامن نبی اکرم بوده. السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. اوج بندگی نبی اکرم هست، اوج شفاعت نبی اکرم هست. این هم چهره دوم عاشوراست، در نهایت زیبایی، یک عیب درش نیست، یک لکه سیاه شیطان نتوانسته درش بگذاره، تمام توان خود رو به کار برد یک نقطه سیاه تو عاشورا باشد. میدونید همه قلم هایی که در دست دشمن بوده تلاش کردن، یه نقطه نتونستن پیدا کنن، نه در سید الشهدا، نه در اصحاب، نه در اهل بیت. فرمانده لشکر یزید آمده بود گزارش میداد پیروزی هاشون رو، فتوحاتشون رو، وقتی اهل بیت آورده بودن شام، گفت پس چرا اینقدر افسرده ای؟ گفت از دست این زن و بچه، هر چه فشار وارد کردیم، گرسنگی دادیم، تشنگی دادیم، سختی دادیم، تازیانه زدیم، یک جمله حرف ناروا نگفتن، یک ذره کوتاه نیامدن، کلمه‌ای که بوی شکست بده، بوی پشیمانی بده، بوی گلایه‌مندی بده از دهانشون بیرون نیومد. چه کردید؟ این اوج زیبایی است، این چهره دوم عاشوراست. اما از او زیباتر صنع خداست: ما رأیت الا جمیلا، همه زیبایی‌ها به او برمی‌گردد. چه کسی است عاشورا رو تبدیل کرده به گلستان همه عالم؟ چه کسی از خدا با وفادارتر؟ اگر خدای سید الشهدا از خدای متعال راضی است، الهی رضا بقضائک، مهمتر اینه که خدا از او راضی است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. کدام زیباتره؟ کار سید الشهدا، آدم متحیر میماند، یا خطاب خدای متعال یا ایتها النفس المطمئنه؟ این دو جمله مقارن همان دیگه، یه جمله جمله سید الشهدا است، الهی رضن به قضائه، که یکی هم خطاب خدای متعاله، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حقیقتاً کار خدای متعال از همه زیباتر است، صنع الهی. این همون است که بی بی زینب کبری سلام الله علیها در قله مصیبت، اونجایی که گودی قتلگاه رو پشت سر گذاشتند و دروازه کوفه و مجلس ابن زیاد و سر مطهر سید الشهدا در مقابلش، وقتی صحبت از کار خدا شد، کیفر ایت صنع الله، به اخیک فرمود ما رأیت الا جمیلا. این جمال در چیست پیداست؟ اول اینکه خدای متعال سید الشهدا رو کمک کرده که این صحنه رو انقدر زیبا به انجام برساند. لا حول ولا قوت الا بالله، امداد خدا بود. دومی که در باطن این صحنه سخت و ابتلاء عظیم، یک ضیافت‌های عظیمی خدای متعال برای سید الشهدا قرار داد. اون چه به خود حضرت داده است که ما نمیدونیم چیست. ولاتن این نسبت به اولیاء خدا سید الشهدا که هیچ، ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. اونایی که شبها از خوابشون میگذرن، از خوابشون با خدا مناجات میکنن، ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، او که از همه هستیش سخاوتمندانه گذشته، همه انبیا انگوش به دهان آشورای او هستند، از روز ازل بر او گریستند تا ابد. خدا به او چه میدهد؟ ولا تعلم نفسو. در این خطاب ارجعی چی به حضرت دادن؟ کسی چه میداند جز خود معصومه؟ و اما رشهات او، اون چه از تجلیاتی که از گودی قتلگاه شد، حقیقتی که از اونجا ظاهر شد، جمالی که از اونجا ظاهر شد، همه عالم رو مهمان سید الشهدا کرده. ابراهیم خلیل بعد از قربانی کردن مهمان سید الشهدا است. موسی کلیم در قله نبوتش مهمان سید الشهدا است. اونجایی که با اون معلم الهی همراه میشه، براش روزه سید الشهدا رو میخونن. ضیافت خدا، ببینید خود سید الشهدا که اصلا برای امثال بنده و بزرگتر قابل فهم نیست، خدای متعال نازلش رو فرمود تربتش رو شفا قرار داد، خاکش، خاکی که این وجود مقدس خونش روش ریخته، صورت رو این خاک گذاشته، سجده کرده، خاک می شود شفا. نه فقط شفا ظاهری، چون سید الشهدا شفا ظاهر و باطن است. هر کی بخواد به علم برسه، دعای تناول تربت رو ملاحظه فرمودید؟ خدایا به حق این تربت تو رو قسم میدم، این خیلی عجیبه، و به حق من حل بها و سوافیها و به حق جدهی و ابیه و امهی و اخیه در کنار او، به حق هازه تربه. چه تربتیست؟ چه خاکیست؟ خاک وقتی حضرت صورت روش گذاشت، کاری به جایی رسید که سجده بر او حجاب های افکانه رو برمیداره، خرق میکنه، این تربتشه. قبه او قبه ایست که انسان در اونجا مستجاب و دعوه میشه. این یعنی چی؟ حجاب ها مانع اجابت دعان. خود او بله واصل است، هر کی زیر اون قبه بره بتونه خودشو به اونجا برسونه، به امام حسین، مستجاب و دعوه میشه. هر چی بخواد خدا بهش میده، دست تو خزانه به منتهای خدا میبره. و مهمترین مزدی که خدای متعال به امام زمان داد، عصر ظهور وجود مقدس امام زمان. همه حقایق عالم از مطلع عاشورا ظاهر میشه، همه حقایق عالم. اگر شب قدری در عالم باشه مطلع الفجرش عاشوراست که حقایق و اسرار از اونجا تجلی در عالم کرده. همه انبیا، همه اولیا مهمانند. این ضیافتی است اول خدا برای خود حضرت گسترده، بعد برای اصحابش پهن کرده، بعد برای همه شیعیان، بعد برای همه عالم. اگر اشک بر سید الشهدا محیی قلوب است که فرمود اگر کسی گریه کند روزی که قلب ها میمیرند، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، اگر گریه او امان از همه هم و غم و خطرهاست، فرمود کسی که بگرید بر مصیبت ما روزی که چشم ها میگرین نمیگرید. اگر گریه بر او متحر است، فرمود مثل کف روی دریا باشد گناه پاک میشه. این فقط ما نیستیم که گریه میکنیم. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا. همه هفت آسمان، هفت زمین، هر که در سماوات و ارض و بین آسمان ها و زمین، همه مخلوقات، مخلوقاتی که دیده می شوند و دیده نمی شوند. و عجیبتر اینه، من فی الجنه و من فی النار، اونا هم تحت شفاعت سید الشهدا هستن. عاشورای سید الشهدا جهنمی هم نجات میده. فرمود الا دو دسته، یا در بعضی روایات داره سه دسته، اهل بصره و شام، آل بنی امیه و بنی مهر. اونها مقصود از اهل بصره و شام مردمی نیستن که فقط تو بصره بودن، که خیلی ها تو بصره بودن بهترین ها بودن، این نیست. اهل شام اونایی نیستن که تو شام زندگی میکنن، این جغرافیای طبیعی نیست، پیداست یک باطنی داره، یک مسئله فرهنگی است. آل بنی امیه، اونایی که آل اونا هستن، بقیه گریستن و همه از این اشک بهره مند بودن، شدن همه به حیات رسیدن، همه به تا. مگه زمین هم میمیره؟ بله. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موت، زمین هم موت داره، زمین هم حیات داره. گریه بر سید الشهدا زمین رو هم احیا میکنه، جمادات هم احیا میشن، نباتات هم احیا میشن، همه حیاتشون به امام حسین. انبیا حیات طیبه از امام حسین گرفتن تو درجات خودشون، اون نسیمی که از کربلا وزیده، اون چراغی که در عاشورا روشن شده، اون کشتی که در مقابل طوفان ها و فتنه ها در موج خون تو کربلا به راه افتاده، همه از مهمان او هستن، همه به او پناه میبرن. این سفره ایست که خدا برای سید الشهدا پهن کرد، اول برای خودش و اولیا معصومین، ما نمیدونیم اون چه، بعد برای اهل بیتش، اصحابش. فرمود ان لعمی العباس، شهداش چه مقامی دارن خدا میدونه. انت امامی فی الجنه. به سعید ابن عبدالله فرمود وقتی آمد بالا سرش 13 چوبه تیر مسموم بر بدنش بود، سپر امام حسین شده بود نماز خوندن، چه کردن واقعا؟ یا آقایی میفرمود در خواب سعید رو دیدم، اصحاب رو دیدم، رفتم سراغ سعید پیداش کردم، چه سیمای لطی. گفتم چجور شد چوبه تیر رو به خودت خریدی و سپر امام حسین شد؟ مگه شدنیست؟ گفت حب الحسین، اشاره کرد به امام حسین. همه اونها ان لعمی العباس، امام سجاد فرمود عموی من یه مقامی داره که همه شهدا به او غبطه میخورن. این سفره امام حسینه. وقتی همه به شهدا غبطه میخورن، شهدا به شهدای کربلا، حبیب غبطه میخورد وقتی میبینه در کنار امام حسین چه سفره‌ای برای قمر بنی هاشم پهن شد. میفهمد او هم نتونسته از این بلای امام حسین بزیه. اونایی که با سر رفتن، اونایی که همه اون منتظر بودن، حبیب کسی است با میثم نشسته بودن ملاحظه فرمودین دیگه. حبیب میگه میبینم یه کسی رو در محبت امیرالمومنین تو این کوفه به دار میزنن، زبانشو میبرن، دست و پاشو قطع. گفت میبینم یه اونم گفت میبینم یه سری رو تو این کوفه در محبت امام حسین به نیزه میزنن و میچرخن. از قبل خودشون آماده کرده بودن. اینایی که لحظه شماری میکردن، نامه رسید، نقل اینه برخورد کرد حبیب با مسلم ابن اوسجه، کجایی؟ تو بازار. چه میکنی؟ گفت آمدم حنا بخرم. خواب دیدم پیغمبر به من فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم حبیب برو خضاب کن. و من فرماندم مسلم بن موسجه برو خضاب کن. گفت تعبیر خوابت این نیست، درست نفهمیدی، نامه از کربلا آمده، باید بریم اونجا خودمون رو خضاب کنیم، محاسنمون رو به خونه سرمون خضاب کنیم. نرفتن خداحافظی کنن از ترس اینکه مبادا مانع پیش میاد، از همونجا رفتن. اینها روز قیامت قبطه میخورن. چه سفره‌ای خدا پهن کرده در کنار دست سید الشهدا برای این آقا. چه اولیایی از اولیای خدا ریاضاتشون بعد سالها به دست قمر بنی هاشم به نتیجه رسید، بار عبادت هاشون اونجا بار شده. السلام علیک ایها العبد الصالح. همین بیان معصوم کافیه دیگه. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اشهد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة لخلف النبی المرسل. در کنار الغم در کنار الغم سرویز پا افتاده است، در کنار الغم سرویز پا افتاده است. یا گلی از گلشن آل ابا افتاده است، در فضای رزمگاه نینوا با شور و ناله جان سوز ادرک یا اخا افتاده است، از نوای جان گداز ساقی لب تشنگان لرزه بر اندام شاه نینوا افتاده است. شه سوار اسب شد با سر به میدان روی کرد، کنار خیمه ایستاده بود، محافظ خیمه هاش بود. صدای رجز خواندن قمر بنی هاشم می آمد، به سمت شریعه رفت، وارد شریعه شد، آب برداشت، تشنه لب بیرون آمد، به طرف خیمه ها می آمد. صدای رجز خواندنش نزدیکتر می شد، ولی یه لحظه ای از میدان صدا آمد: اخا ادرک اخاک. می دانید که این ندا آمد؟ تا آب داشت با دشمن می جنگید، مقابله می کردن، حتی دستاشو قطع کرده بودن، باز هم مش رو به دندان گرفته بود، به طرف خیمه می آمد. ولی یه لحظه ای پیش آمد، متحیر تو میدان ایستاد، دیگه آب نداشت برا خیمه ها ببرد، دست نداشت از امام حسین دفاع کند، دشمن وقتی متوجه شد دستای قمر بنی هاشم جدا شده، اونایی که از برق شمشیرش میترسیدن جرأت کردن دورش حلقه زدن، از همه طرف بهش حمله ور شدن. تو این هجوم و حمله تیر به چشمش اصابت کرد، هرچه سر رو تکان داد چوب بیرون نیامد، زانوها رو بالا برد سر رو خم کرد، چوبه تیر رو بین دو زانو بگذارد. نوشتن اینجا کلاه جنگی از سر حضرت افتاد، سر برهنه شد، یکی جوری جسارت کرد دیگه نتونست رو اسب بمانه، در حالی که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرها بود، به صورت روی زمین آمد، صدا زد ادرک اخایاک، امام حسین به عجل آمد ولی نگران خیمه‌اش بود، به طرف القمه می آمد، هی بر می گشت یه نگاه به خیمه‌اش می کرد، تا خود رو به القمه رسانید، کنار القمه نشست بالین عباس. نمیدونم چقدر صحنه بر امام حسین سخت بود، هیچ کجا این تعبیر نقل نشده. الان انکسر ظهری و انقطع رجایی، چه کنه بدن رو بخواد خیمه ببره چجور ببرد، هر طرف رو بر میداره جانب دیگرش رو زمینه، چجور بدن رو بگذاره وسط دشمن در بین دشمن، ناچار برخواست به طرف خیمه، بانل انکسار و فی وجه الحسین، دیگه شکست در چهره امام حسین آشکار شده بود. رسید نزدیک خیمه، همه فهمیدن چه اتفاق افتاده، دختر امام حسین جلو آمد، بابا چرا تنها آمدی؟ این عمی العباس، فهمو دخترم عمو تو کشتن. یه تعبیری رو بعضی بزرگان نقل کردن، وارد خیمه قمر بنی هاشم شد، عمود خیمه رو کشید، یعنی همینقدر بدانید دیگه این خیمه صاحب ندارد. یه جمله نوشتن به خواهرش، فرمود قوقا کرده این جمله، فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن آماده اسیری بشن. اینجا بود دختر امیر المؤمنین دست رو سر گذاشت، وضعیتا امان از اسیری، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.